اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام لبعض مخاطبیه وقد تکلم بکلمت یستسقر مثله عن قول مثلها لقد ترت شکیرا و هدرت ثقبا. امام به شخصی که در حضورش سخنی بالاتر از شأن خودش گفته بود فرمود پیش از پر درآوردن پرواز کردی و هنوز بالغ نشدی بانگ برآورد. شکیر نخستین پرهایی است که بر بال پرنده می روید پیش از آنی که قوی و مستحکم بشه. ثقبم به شتر نابالغ گفته میشه و شتر معمولا پیش از رسیدن بلوغش یه فریادهای مخصوصی سر میده. دو تشبیه امیرالمؤمنین برای کسی که حرفی گفته است که در شأن خودش نبوده، بالاتر از خودش، بالاتر از دهنش حرف زده. سخن بزرگتر از دهانت میگویی، یا هنوز غوره نشده مویز شدی. این ادبیات زیبای مولا علی علیه السلام است که رحم الله امرن عرف قدره ولم يتعد توره قرر هست. خدا مورد محبت و رحمش قرار بده کسی که قدرش را بداند و از حد خودش تجاوز نکنه. در گذشته گفتیم گاهی یه حرفیست که یه پیرمرد بزنه عیب برش نمیگیرن، اما یک جوان بزنه برش ایراد میگیرند. یکی از نصیحت هایی که به روحانیون کاروان ها داشتم و به حق داشتم، گفتم که اگر زنی تو کاروانتون گفت حرف خصوصی دارم، مبادا بگی بفرما بفرما بفرما. شما میخوایی پاسخ بدی به مسئله شرعیش، اما در معرض اتهام قرار میگیری. عرض میکنم که بگو که خب محرمت کیه؟ یا پدر هست یا دایی هست، یه محرمی هست، با محرمت بیا. اگر محرمت هم نبود بگو مدیر کاروان بیاد بنشینه. رحم الله امرن عرف قدره. بعضی ها سرشون میخاره برای اتهام زدن، گاهی یک حرف سبب اتهام میشه، گاهی یک رفتار سبب اتهام میشه. به امام جمعه های جوان هم به عنوان نصیحت خب دوستانی میان و میرن برای امامت جمعه، میگم این ریزکاری ها رو دست کم نگیرید. این ریزکاری ها سبب زمین خوردن میشه. ریزکاری های دیگری هم هست که الان نمیخوام بگم، فقط با الهام از این روایت میخوام بگم که باید آدم در حد شأن خودش. امروز که جامعه بسیار حساس است روی دارایی های آقایون، پشت سر شما اینجا یک اتاقی هست، اون آقای قبلی که داشت این خونه رو می ساخت به عنوان جکوزی و امثال اینها تدارک دیده بود. بنا آمد و همون بنای قبلی بود، گفت خب اینجا جکوزی بزنم. گفتم ابدا. گفت چرا؟ گفتم در شأن ما نیست. گفت مگه شما آدم نیستی تو این کشور؟ خدا لذت دنیا رو بر شما حرام کرده؟ گفتم نه حرام نکرده، اما اولین کسی که می رود بیرون می گوید خونه فلانی حمام جکوزی داره تو هستی. برداشتیم انبارش کردیم، انبار این خانه اونجاست. من کاری نکردم، اون چی رو که انجام دادم چیزیست که از بزرگان فهمیدم. این سرپیچار که میخواد بگذاره میگفت که یه سرپیچیست رنگ طلایی داره، برات بگیرم. گفتم ابدا، همون سرپیچه. گفتم جوابش اینست که میگن سرپیچای خونه فلانی طلاییه. چه دلیلی داره که این کارو بکنم؟ رحم الله عمران عرف قدره، بشناسه وضعیتش رو و هم حرفش هم رفتارش. این کلام مولا علی علیه السلام هم که کلمه قصار 402 نهج البلاغه است، درس و عرض میکنم که آموزنده برای همه ما است. خب سخن پیرامون این بود که واجب اما مطلقون و اما مشروطون. واجب مطلق مشکلی نداره، معناش هم روشنه، اطلاق از رها بودن، بی قید بودن. واجبی که وجوبش به چیزی بند نیست. واجب مشروط اون وجوبی است که وجوبش بند به چیزی است، مثل وجوب الحج که بند به استطاعت، مثل وجوب الزکات که بند به نصابه، اگر خودش به حد نصاب رسید 40 تا گوسفند شد، یه گوسفند رو باید به عنوان زکات رد کنی. این واجب مشروط. اینطوری طرح بحث کردیم که بعضی از قیود لا ریب که قید الواجب است، قید الوجوب نیست، کت طهاره به نسبت الاسلات، و بعض القیود لا ریب که اینها قید الوجوب است، کل استطاعت به نسبت الالحج و کن نصاب به نسبت الالزکات. برخی از قیود را نمی دانیم، به واجب بزنیم یا به وجوب بزنیم. این طوری طرح بحث باید کرد. این که بگیم همه قیود قید وجوب است یا قید واجب، اینا خلاف واقعه. خب در این قسم سوم مشهور گفتند قید قید وجوب است، یعنی تا این غید نیامده این تکلیف واجب نخواهد شد، وجوبش نمیاد، مثل استطاعت. به مرحوم شیخ نسبت داده شده که مرحوم شیخ گفته است غید غید واجبه، غید غید وجوب نیست. به چه دلیل؟ دلیل جناب شیخ یه بخشش سلبی است، یه بخشش ایجابی است. یه بخشش سلبی است، یعنی میگوید قید به هیئت نمیخورد، این سلبی. یه بخشش ایجابیه، به ماده میخورد. اما قید به هیئت نمیخورد. عمده حرف جناب شیخ این است که هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی معنای جزئی است، جزئی قید بردار نیست، جزئی قید بردار نیست. عرض می کنم محضرتون که معنای حرفی که روشنه، معنای حرفی اصلا هویتش گره خورده در جزئیته. این که به ما گفتند من لل ابتداء، این درست نیست. ابتدا معنای من نیست، معنای من النسبت الابتدایی است. این که به ما گفتند الال الانتهاء هست درست نیست، لنسبت الانتهایی هست. علا رو به ما گفتند لل استعلا است، درست نیست، بلکه لنسبت الاستعلایی هست. نسبت هم جزئی است، سرت من قم الى تهران، این نسبت ابتدایی در قم و تهران معنا پیدا میکنه. در یه نسبت دیگر من البصره الى الکوفه نسبت جزئیت اخرى. وقتی قرار شد که معنا جزئی باشه، جزئی که قید نداره، این سلبیشه. ایجابیش هم گفتیم که قید به ماده میخوره، باز دوباره موقع نقدش مختصری ازش میگیم. عرض می کنم که در نقد این بخش از سخن چند سخن داریم. یک، آنچه مرحوم آخوند فرمود که اصلا معنی حرفی عین معنای اسمی است. همان طوری که معنای اسمی کلی هست، معنای حرفی هم کلی هست. با این تفاوت واضح، حرف رو قرار داده برای معانی جزئی، و اسم رو قرار داده برای معانی کلی. مثال زدم اون روز و مثال تقریبا به جایی بود. کسی که یک ساختمان میخواد بنا کنه، تیراهن رو میبینه، آجر رو میبینه، ماسه و سیمان رو میبینه، جوشکاری آهن رو هم میبینه، در حالی که کاربرد آهن کاربرد استقلالی است، جوشکاریش کاربرد غیر استقلالی است، آجر کاربردش استقلالی است، ماسه و سیمان کاربردش غیر استقلالی است. همون نگاهی را که به تیراهن داره، همون نگاه هم به ماسه و سیمان داره، لکن غایتی که از نگاه ماسه و سیمان داره برای اینکه این آجرها رو پیوند بده، نگاهی که به جوش داره که آهنها رو جوش بده. این قصه. ولی دو نگاه هست و دو کاربرد. مرحوم آخوندم میگه دقیقاً واضح، هم نگاه میکنه به معانی اسمی، هم نگاه میکنه به معانی حرفی. پاسخ این عزیز این است که ما الان بحث معنای حرفی رو نداریم، معنای هیئت رو داریم. اینجا ما میخواییم بگیم که معنای هیئت معنای حرفی است. ما همین بحث مبنایی رو اونجا مطرح کردیم و حرف آقای آخوند رو هم مطرح کردیم. اینجا هم داریم میگیم که این هیئت مثل معنای حرفی است، فکما این که معنای حرفی معنای جزئی است، معنای هیئت هم معنای جزئی است. این یک جواب آقای آخوند. تفضل.
این قرار داده واضح برای معنای جزئی همون موضوع له نیست؟
نه نیست.
استعمال نیست؟
استعمال هست. فکر کردم میخوایید این اشکال رو بگید که ما چه دلیلی داره مطیع واضع باشیم. کی گفته که هر چیزی را که واضع وضع میکند ما باید گوش بدیم؟ پاسخش این است که این قرارداد نانوشته اجتماعی است. قرارداد نانوشته اجتماعی آن است که در گویش‌ها یه چارچوبه ای را رعایت کنیم. چارچوبه این است که واضح لفظی را برای معنایی قرار میده و گاه مردم اون وضع را نمیپذیرند و خودشون یه وضع تعینی دیگر درست میکنن. مثال بزنم، کلمه طلاب جمع طالب است. این طلاب در کل کشورهای عربی به معنای دانش آموز و دانش پژوه. از منا داشتیم می آمدیم، جوانی راننده بود، سوار کردم، گفتم چه کاری؟ گفت انا طالب، من دانش آموزم. اما تو ایران ما طلاب به معنای محصلین علوم دینی است. کسی که میگه من طلبه ام، یک معنای خاص به ذهنش میاد. این یه قرارداد اجتماعی است، لغوی واضع نگفته طلاب یعنی محصلین علوم دینی. این وضع تعینی است که مردم سامان دادند. کیفکان، این یک جوابی که مرحوم آخوند دادند از این فرمایش مرحوم شیخ اعظم. دو، یک جوابی هم روز اول داده شد، یادتون هست گفتیم چی؟ احسنتم. گفتیم که جزئی عموم افرادی نداره، قبول، اما عموم احوالی چه اشکال داره داشته باشه؟ عموم احوالی اکرم زیدن ان جا اکرم زیدن ان سلم علیک. خب یعنی اکرام برخواسته از تسلیم یک حاله، اکرامی که تسلیم درش نیست یک حال دیگر. این میگه در هر دو حال اکرام. سه، جواب سومی که محضرتون داریم این است که تمام این حرفا مال وجوبی است که از حاصل معنای حرفی باشه، اما اگر وجوبی حاصل معنای اسمی بود چه کار میکنید؟ حاصل معنای اسمی عرض می کنم که مثل این که این جمله را بگوید: اذا زالت شمس فقد وجب الطهور و الصلاة. اذا زالت شمس فقد وجب الطهور و الصلاة. اینجا وجوب از کجا آمده؟ از وجبه آمده. وجبه که دیگه معنای حرفی نیست، وجبه معنای اسمی است. از وجبه میاد آقای من، از وجبه میاد. کدوم شرطیه؟ بله شرطیه است. آقای من این وجوب از کجا گرفتید؟ این که منشأ این وجوب این است که ما بنده ایم و او مولاست و امثال ذالک، اون حساب دیگری داره. اما مثل اقم سلال دلوک شمس که نیست که ما این وجوب را از هیئت اقم استفاده کردیم. اینجا اذا زالت شمسو وجب الطهورو و صلاتو، این رو از وجبه استفاده کردیم. پس این معنای حرفی نیست که اون مشکل معنای حرفی رو داشته باشه. این جواب سوم.
این جواب ما تو اینجا مشکلی نداریم.
چی؟
ما اینجا مشکلی نداریم. بحث ما تو اونجایی بودش که اختلاف نظر باشه. تو اینجا اختلاف نظر نیست.
شما فرمودید که وجوب معنای حرفی است. ما میگیم وجوبی که از هیئت برخیزد معنای حرفی است، اما وجوبی که از هیئت بر نخیزد بلکه از اسم برخیزد یا از فعل برخیزد دیگه معنای حرفی نیست. این اشکال سوم. اشکال چهارم عرض می کنم خدمت شما این است که اطلاق و تقیید اگر به معنای ارسال و تضییق باشد این در معنای جزئی محاله. روشن شد؟ اطلاق به معنای ارسال، تقییدم به معنای تضییق، این در معنای جزئی نیست، در معنای حرفی نیست. چرا نیست؟ به دلیل آن که جزئی گسترده نیست که محدودش کنی و فرض این معنای حرفی جزئی است. اما اطلاق و تقیید یک معنای دیگر هم دارد که آن معنای دیگر در جزئی هم هست. آن معنای دیگر چیست؟ اطلاق یعنی هیچ چیزی به او گره نخورده، اما تقیید به معنای تعلیق، به معنای ربط. این معنا محال نیست. توضیح و ذالک. اطلاق یعنی چیزی که بند به چیزی نیست. تقیید یعنی چیزی که بند به چیزی است. جزئی میتونه بند به چیزی باشد یا نه؟ کلی که بحثی نیست، کلی میتونه بنده به چیز باشه، اما جزئی میتونه بند باشه. آری میتواند. مثل اینکه وجود زید گاه مربوط به امری است و گاه مربوط به امری نیست. پس اطلاق و تقیید به معنای گستردگی و محدود بودن، این در معنای جزئی راه نداره. اما اطلاق به معنای بند نبودن به چیزی و تقیید به معنای بند بودن به چیزی، این قابل تصوره. زید معنن جزئی، وجود زید گاه رهاست، یعنی بند به چیزی نیست، و گاه مقیده. اجازه بدید ریزترش کنم، چون وجود یکم مشکل تصورش. ریاست این اداره، امرون کلیون ان امرون جزئی، این اداره جزئی است. دو جوره این ریاست، یکی مقیدش میکنه وقت اداری، ساعت 8 باید بیایی و حد به اصطلاح اقل وقت اداری بری، بیشتر هم خواستی بمانی بمان. گاهی نه، میگه شما رئیس این اداره هستی، بهش نمیگه باید به وقت بیایی به وقت بری، قبلش هم ارتکاز چنین چیزی نیست. پس ملاحظه می‌فرمایید امر جزئی میتونه بند به چیزی باشه.
آقای خویی می‌فرماید اطلاق سقید منارت نمیتواند جزئی باشه و مفادهیت هم نمیتونه جزئی باشه و این مستفاده از عقله.
خوشبختانه کتاب آقای خویی دست منه. چی؟
از غایت المعمول معنی.
اتفاقا غایت المعمول هم آوردم. مرحوم آقای خویی این آن را میگوید که بنده گفتم. اما الاطلاق و تقیید الذی هو به معنی تعلیق و ربط لا یستحیل فی الجزئی و مقامنا من قبیل ثانی، فإن المراد بکونه مطلقاً کونه غیر مربوط به شیء و بکونه مقیداً کونه مربوطاً به شیء و الجزئی قابل لذلك. این عین عبارت آقای خویی. فإن زيدا مثلا قد يكون وجوده مربوطا بأمر و قد لا يكون وجوده مربوطا بأمر اصلا. پس آنچه گفته شد عین آنچه است که ایشون گفت. این مطلب بعدی است که خواهیم گفت. سوال: این بخش از کلام ایشان بر نمی گردد به همون عموم احوالی و عموم غیر احوالی؟ ربط ندارد، یعنی عموم بله احوالی دارد. ربط دارد، یعنی عموم احوالی ندارد. به نظرم میرسه این همونه، غیر از اون نیست. خود ایشان هم عموم احوالی رو ذکر کرده. بله، ثالثها انا لو سلمنا کونه جزئیاً فإن الجزئی قابل للإطلاق و تقیید من حیث الحالات و این لم یکن قابلا من حیث الافراد لکونه جزئیا حقیقیا.
اشکال تقیید و اطلاق و تقیید که به معنای ارسال در جزئی، این معنا
من رابعه ها ذکر کرده. من عرض میکنم این دنبال همونه. اینی که شما میگید ربط، یعنی این زید عموم احوالی ندارد، خصوص احوالی دارد. یعنی به عبارت اخرى این که این رابعها نیست، ثالثها هست. یه مطلب دیگری مرحوم آقای خویی ذکر کرده، گفته است که اصلا چه کسی گفته است که وجوب مفاد هیئت است و معنای حرفی؟ نه، وجوب اصلا مفاد عقله، مفاد هیئت نیست که مفاد معنای حرفی باشه. وجوب به معنای مستفاد علا ان الوجوب الذي هو اعتبار شيء على ذمه المكلف ليس من مفاد الهيئه التي هي معنى حرفي بل هو مستفاد من حكم العقل بالمحبوبيه وعدم الترخيص في الترك فافهم و تأمل. بخشی از این ففهم همون بود که عرض کردیم که این رابعها، این رابع تمام شد و رابعها همون ثالثها هست. خب مطلب بعدی این است که ایشون می‌فرماید این اصلا مفاد معنای هیئت نیست و معنای حرفی نیست. و پاسخ این است که مفاد معنای هیئته، لکن زیربناش زیربنای عقلی است. زیربنا امر عقلی بودن، چون من بندم او مولا، این یه چیزه. این که بگیم این باید از کجا در میاد، باید رو از کجا در آوردی، از اقیم الصلا در آوردی یا از فقط وجب الطهور و الصلا، این مفاد هیئته. به عبارت دیگر لعل وجه ففهم و تأملی که مرحوم آقای خویی الا مقرره المقرر دارد این باشه، استفاده اصل وجوب یا از اسم یا از حرف، استفاده اصل وجوب عرض می کنم. اما مبنای این وجوب چیست؟ مبنای این وجوب حکم عقل. این نقدی که نقدهایی که بر این حرف گفته شده و به نظر نمی‌رسه نقد بیشتر از این در عرصه معنای حرفی باشه، به فضل خدا میاییم بخش دوم فرمایش ایشان که فرمودن قید به ماده میخوره، گرچه این انتصاب رو، انتصاب این که قید به ماده میخوره، برخی از بزرگان به کلی گفتن خلاف واقع است، شیخ چنین کلامی نداره.
در مثالی که اذا زالت الشمس وجبت الطهور، اینا گفتن که وجب نیز هیئت دارد.
بله،
در اون مثالی که فرمودید که اذا زالت،
بله عزیز من، وجب هیئت داره، هیئت صیغه ماضی. اما این وجوبو ما از صیغه ماضی استفاده نکردیم. فرق است بین هیئت اینجا و هیئت اونجا. هیئت اونجا اصلا ما وجوب را از هیئت عقم استفاده کردیم، اما اینجا وجوب از ماده وجب آمده، نه از هیئتش که ماضی باشه. دیگه فرمایش خب، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.